اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه امروز 5 دسامبر سال 2019 میلادی و سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. از سوی من سحر عظیمی، رویا زمانی، خالد مفتون و عبدالواجد عادل به شما تقدیم خواهد شد. نخواست توجه کنید به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارانم.
با تقدیم سلام، عبدالرشید دوستان معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفته است که در همکاری با نیروهای حمایت قاطع یک عملیات نظامی را در ولایت شمالی افغانستان را اندازی می کند. آقای دوستم ظرف یک هفته گذشته میزبان مقامهای نظامی آلمانی و آمریکایی بوده است. در تازه ترین مورد، فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو در شمال افغانستان و فرمانده قول اردوی 209 شاهین پنجشنبه با جنرال دوستم دیدار کردند. این نشست پشت درهای بسته انجام شد. اما پس از آن آقای دوستم به خبرنگاران گفت که قرار است به زودی عملیات نظامی را برای سرکوب شورشیان را اندازی کند، اما تاریخ این عملیات را مشخص نساخت و نیز نگفت که کی این عملیات را رهبری خواهد کرد. آقای دوستم گفت وضع امنیتی شمال را بررسی کردیم و اینکه در کدام مناطق تهدید درجه یک وجود دارد، اینکه عملیات را در کجا و چه زمان شروع میکنیم بدتر شما را در جریان قرار خواهیم داد. پیش از این جنرال اسکات مولر نماینده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان یک جا با اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع یک شنبه گذشته به دیدار آقای دوستم به جوزجان رفتند. عبدالرشید دوستم در گذشته نیز بارها گفته بود که اگر حکومت افغانستان به او اجازه دهد حاضر است در عملیات نظامی علیه طالبان و داعش شرکت کند.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای روند مصالحه افغانستان امروز پنجشنبه راهی دوحه پایتخت قطر شد. یک منبع که نخواست نامش ذکر شود به صدای آمریکا گفت که آقای خلیلزاد قرار است با نمایندگان گروه طالبان در قطر ملاقات کند. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای روانده مصالحه افغانستان قبل بر این روز چهارشنبه با رهبران حکومت وحدت ملی در کابل ملاقات کرد.
سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان گفته است که طالبان با تغییر تاکتیک جنگی حالا به ترور شخصیت‌های سیاسی رو آورده‌اند. این اظهارات در دیدار معاون اول مجلس سنای افغانستان با احمد ضیاء سراج سرپرست امنیت ملی افغانستان مطرح شده است. در اعلامیه‌ای که مجلس سنای افغانستان منتشر کرده آمده است که محمد علم ازدیار معاون مجلس سنا در این دیدار از رئیس امنیت ملی در مورد ترورهای اخیر در مناطق مختلف افغانستان خواستار وضاحت شده است. در هفته‌های اخیر وحید مجد تحلیلگر مسائل سیاسی، دو کارمند امنیت ملی و موتر حامل کارمندان ملل متحد در کابل هدف قرار گرفتند. بر بنیاد اعلامیه مجلس سنا، آقای سراج گفته است که طالبان در میدانهای نبرد تلفات سنگین را متقبل شده و تعدادی از فرماندهان مشهور آنان از بین رفته. از این رو دست به تغییر تاکتیک زده و به ترور شخصیت‌ها اقدام می نمایند. طالبان پیش از این دست داشتن در ترور وحید مژده را رد کرده بودند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. حکومت ایران روز پنجشنبه گفت که نامه 3 کشور اروپایی به شورای امنیت ملل متحد ارسال شده است که تهران را متهم به داشتن میزایل‌های بالستیک قادر به حمله سلاح هسته‌ای کرده است. به گفته مقام‌های ایرانی، این اقدام 3 کشور اروپایی نشان دهنده بی‌کفایتی این کشورها در راستای عملی کردن تعهد توافق هسته‌ای است که در سال 2015 میلادی به دست آمد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است که ارسال این نامه به شورای امنیت ملل متحد در واقع نشانگر عدم تعهد این 3 کشور اروپایی در راستای عملی کردن تعهد توافق هسته‌ای ایران است. آقای ظریف همچنین از کشورهای فرانسه، بریتانیا و آلمان خواسته است تا در مقابل زورگویی ایالات متحده تمکین نکنند. سفیران بریتانیا، فرانسه و آلمان روز چهارشنبه با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت ملل متحد خطاب به منشی عمومی سازمان ملل متحد گفتند که برنامه میزایل های بالستیک ایران در مطابقت به فیصله نامه ملل متحد نبوده و برخلاف توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 است. خبر در مورد عراق. بهرام صالح رئیس جمهور عراق امروز پنجشنبه با متیو تیولر سفیر ایالات متحده در عراق و جیمز جفری نماینده خاص ایالات متحده برای سوریه در بغداد پایتخت آن کشور ملاقات کرد. انتظار می رود که مقام های عراقی و امریکایی در مسائل مختلف از جمله ثبات و امنیت عراق پس از استعفای عادل عبدالمهدی صدر اعظم پیشین آن کشور بحث و گفتگو کنند. خروج قوای امریکایی از شمال شرق سوریه نیز مورد بحث مقام های دو کشور قرار گرفته است. اعتراضات مردمی در عراق که در اول ماه اکتبر آغاز شد در نهایت آقای عبدالمهدی را مجبور کرد تا از سمتش کناره‌گیری کند. از آغاز مظاهرات ضد حکومتی که به تاریخ اول اکتبر سال جاری در بغداد پایتخت آن کشور آغاز و به سایر شهرهای عراق گسترش یافت تا حال بیش از 400 نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. قوای امنیتی عراق در واکنش به اعتراضات گسترده در عراق از گلوله‌باری، گاز اشکاور و بمب‌های غیر مهلک استفاده کرده است. بیشترین تلفات در مناطق ناصریه و نجف عراق صورت گرفته است.
مشروع خبرها را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که امریکا باید خطرات سرمایه گذاری های چین در بخش تکنولوژی G5 را محتاطانه ارزیابی کند. آقای پامپیو پنجشنبه 5 دسامبر گفت که ما به گونه گسترده در مورد خطری که تکنولوژی G5 از شبکه های غیر قابل اعتماد با خود می آورد صحبت کردیم. ما باید محتاطانه تمامی خطرات سرمایه گذاری های چینی در این ساحات استراتژیک و حساس را ارزیابی کنیم و پرسش های دشوار را مطرح کنیم. وزیر خارجه ایالات متحده علاوه کرد که دلیل این نگرانی ها این است که حزب کمونیست چین از تمامی ابزار قابل دسترس برای سرکوبی مردم خیش و سایرین در سراسر جهان استفاده خواهد کرد. آقای پامپیو که در لیسبون با وزیر خارجه پرتغال در یک کنفرانس خبری صحبت میکرد گفت که این موضوع را با همتای پرتغالیش نیز در میان گذاشته است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز پنجشنبه از مجلس نمایندگان کشورش خواست که اگر قصد استیضای ویراد دارد این کار را امین حال انجام دهد تا محاکمه منصفانه در سنای امریکا برگزار شود. جزئیات از قدیر مشرف.
آقای ترامپ در دو پیام جداگانه صفحه توییترش نوشته است که این کار سبب خواهد شد تا ایالات متحده بار دیگر به کاروبار خود رسیدگی کند. دونالد ترامپ در یکی از پیام‌های توییتر خود همچنین نوشته است که مردم ایالات متحده او را به خاطر به حیث رئیس جمهور انتخاب کردند که او باطلاق را پاکسازی کند و این کار است که به گفته وی او انجام می‌دهد. اساس تحقیقات در مورد استیضای رئیس جمهور ترامپ را مکالمه تلفنی 25 ماه جولای میان او و رئیس جمهور اوکراین و نیز توقف صدها میلیارد دلار کمک نظامی واشنگتن به کیف تشکیل می‌دهد. قانونگذاران دموکرات ادعا دارند که در این مکالمه رئیس جمهور ترامپ خلاف صلاحیت‌های قانونی خود بر رئیس جمهور اوکراین فشار وارد کرده بود تا در برابر جو بایدن رقیب دموکرات دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده تحقیقات کند. اما قانونگذاران جمهوری‌خواه ادعای دموکرات‌ها را به اساس می‌خوانند.
یک تحقیق جدید ایالات متحده نشان می‌دهد که امید به زندگی در آمریکا در یک دهه گذشته کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، امید به زندگی در 6 دهه گذشته از 70 سال به 79 سال رسید، اما از سال 2014 به این سو امید به زندگی در این کشور کاهش یافته است. به گفته استفن والف، یکی از نویسندگان این گزارش، مرگ میر کارگران بین سنین 24 تا 65 سال در امریکا افزایش یافته است و این رقم مرگ میر یکی از عوامل کاهش امید به زندگی در این کشور شمرده می شود. بر اساس گزارش مرکز کنترل و جلوگیری از امراض ایالات متحده، روزانه 130 تن در سال 2017 میلادی به دلیل استفاده بیش از حد مواد مخدر جان باختند. اما این رقم یگانه دلیل کاهش امید به زندگی در امریکا نیست. به گفته پژوهشگران، مرگ میری ناشی از استفاده الکل، خودکشی، بیماری شکر، بیماری های ریه و قلب از عوامل دیگر است که امید به زندگی مردم در ایالات متحده را کاهش داده است.
و یافته های یک پژوهش جدید نشان داده است که خواب های ترسناک و کابوس می تواند انسان را برای روبرویی با ترس در زندگی واقعی آماده کند. دانشمندان سوئیسی و آمریکایی پس از بررسی فعالیت مغز انگام خواب دیدن به این نتیجه رسیدند که خواب بد کارایی مغز را در برخورد با ترس در بیداری بالا می‌برد. دانشمندان پوانتون های ژنو، سوئیس و ویسکانسن آمریکا همچنین به این نتیجه رسیدند که شاید بتوان از خواب دیدن به عنوان یک روش درمانی برای اختلالات روانی استفاده کرد. اما این پژوهش تاثیرات کابوس های معمولی نه خواب های ترسناک تکان دهنده را ارزیابی کرده و رابطه آن را با احساسات فرد در بیداری مطالعه کردند. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، میرسیم به بخش گزارش های این ساعت. ارگ ریاست جمهوری از اظهارات دیروز سرمنشی ناتو مبنی بر ادامه کمک های این سازمان با حکومت افغانستان استقبال کرد و همچنان سرمنشی ناتو از آغاز مجدد صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان استقبال کرده است. شرح بیشتر را در گزارشی از همکارم عبدالحی ورشان بشنوید.
مقامات در ریاست جمهوری افغانستان میگویند که ارگ از اظهارات روز چهارشنبه سرمنشی ناتو مبنی بر ادامه همکاری این سازمان برای تجهیز، آموزش و مشوره‌دهی به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان استقبال میکند. دواجان میناپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، به روز پنجشنبه در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت سرمنشی ناتو به خوبی میداند که پروسه صلح افغانستان بدون محوریت حکومت افغانستان نتیجه نمیدهد.
ما مشارکت و همکاری دراز مدت با سازمان ناتو داریم و ناتو مسئولیت آموزش، تجهیز، تسلیح و مشوره دهی به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را به عهده دارند و ما از تعهد دراز مدت ناتو نیز استقبال میکنیم.
آقای ینس تولتنبرگ، سرمنشی ناتو در پایان اجلاس سران کشورهای عضو سازمان دفاعی اتلانتیک شمالی منعقد لندن در یک نشست خبری صحبت نموده و به پایان صلح‌آمیز جنگ جاری در افغانستان تاکید کرد.
I welcome the efforts to restart the peace talks. NATO supported the talks.
من از آغاز مجدد مذاکرات صلح افغانستان استقبال میکنم. ناتو از مذاکرات صلح پشتیبانی میکند، به خاطر که باور ما این است یک رای حل سیاسی صلح‌آمیز برای افغانستان یک ضرورت است. ایالات متحده در جریان این پروسه با دوستان و حامیانش پیوسته مشورت ها انجام داده است و سفیر خلیلزاد هم در بروکسل با اعضای سازمان ناتو راجع به آغاز مجدد مذاکرات صلح با طالبان معلومات داده است.
سرمنشی ناتو از تلاش ها برای آتش بس و کاهش خشونت ها هم پشتیبانی کرد و گفت که اینها نباید به عنوان شرط برای آغاز مذاکرات مطرح گردد. و موجب معلومات آقای میناپال، رئیس جمهور غنی در دیدار روز گذشتهش با زلمه خلیلزاد، فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا روی موضوع آتش بس و همچنان مراکز امن و آموزش تروریستان در بیرون از افغانستان به تفصیل صحبت نموده، افزوده است که در هنگام مذاکرات صلح با طالبان به این دو مسئله اساسی توجه جدی صورت بگیرد. معاون سخنگوی ارگ گفت که رئیس جمهور غنی مسئله آتش بس را در هنگام سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در باگرام نیز مطرح کرده بود. از سوی دیگر، رحمت الله نبیل، یک تن از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان، به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که جنگ در افغانستان به بنبست رسیده است و برای برد و پایان جنگ هیچ نوع امیدواری وجود ندارد.
جنگ ما در بنبست است. اگر خواسته باشیم یا نخواسته باشیم، جنگ در حالت بنبست است. هر سال به هزارها اولاد خاک قربانی میشه و ما هیچ امیدی برای برد جنگ نداریم. نه جامعه بین المللی را گفته میتونه که برنده جنگ هستند، نه حکومت افغانستان، نه مردم افغانستان و نه هم طالبی را گفته میتونه که برنده جنگ است.
این اظهارات ناامید کننده آقای نبیل در حالی صورت میگیرد که با گذشت بیشتر از دو ماه و آن روز از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، هنوز کمیسیون انتخابات نتوانسته است نتایج ابتدایی را اعلام کند و با استثنای یک تیم انتخاباتی یعنی دولت ساز، دیگر تیکت های انتخاباتی با کارکرد کمیسیون انتخابات به دیده شک می نگرند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا در امور صلح افغانستان، سفری را روی هدف آغاز زودهنگام گفتگوهای صلح بین الافغانی آغاز کرده است. ولی شماری از سیاستمداران افغان که با خلیلزاد ملاقات کردند میگویند که چگونگی شکلگیری آتش بس محور گفتگوهای آنها با خلیلزاد بوده است. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم سید حسیب مودودی میشنویم.
زلمه خلیلزاد فرستاده ایالات متحده برای صلح افغانستان در جریان اقامتش در کابل افزون بر رئیس جمهور و رئیس اجراییه با برخی سیاسیون افغانستان نیز دیدار داشت. اما چه چیزهایی در این دیدار مطرح شدند؟ انوار الحق احدی وزیر مالیه پیشین افغانستان در مورد میگوید
اونا راجع به این موضوع صلح و موضوع آتش بس شکل آتش بس و این موضوعات زیادتر سرش بحث بود که آتش بس اگر در کل جا نشود مثلا در شهرها شود در شهرها شود.
ریاست جمهوری افغانستان اما میگوید که رئیس جمهور غنی در دیدار با آقای خلیلزاد بر این نکته تاکید کرد که برای پیشبرد روند صلح آتش بس و مشکل مخفیگاه های طالبان در بیرون از افغانستان باید مد نظر گرفته شود. در این مورد دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان افزود
پر دو موضوعات بندی بسوسو شغل موضوعات افغانستان در رئیس جمهور او د امریکا در رئیس جمهور په ټلیفوني مکالمه او د باګرام په ناسته کې پروغو موضوعات باندې بحث وشو هغه اوربند او بل په افغانستان کې د دایمي ثبات لپاره له هیواد بهر د تروریستانو پر پټنځایونو باندې جدي تمرکز دي.
اما کاهش خشونت ها و ایجاد یک تیم همه شمول برای مذاکرات بین الافغانی از موضوعاتند که امید میسم معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان میگوید که در دیدار آقای عبدالله با زلمه خلیلزاد مطرح شدند.
همچنان برای آغاز مذاکرات بین الافغانی صحبت های لازم صورت گرفت. طبعا آتش بس به عنوان یک امر مهم برای آغاز مذاکرات و برای اعتماد لازم و برای ازی که هر دو طرف مطمئن باشه که یا مذاکرات به نتیجه مثبت میرسه یک شرط اساسی برای آغاز مذاکرات بین الافغانی است.
حدود 3 ماه پیش مذاکرات امریکا و طالبان در حال توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده متوقف شد که دو طرف پس از 9 دور مذاکرات در آستانه یک توافق نهایی قرار داشتند. افزایش جنگ و خشونت ها سوی طالبان علت لغو این مذاکرات عنوان شده است. حکمت زلاند معاون مرکز مطالعات استراتژیک قاصد میگوید که افزایش جنگ و خشونت ها سوی طالبان علت لغو این مذاکرات عنوان شده است.
طالبان و امریکایی ها 9 دوره گفتگو داشتند پیش ازی. بنابراین این دفعه بعضی مشکلات با وجود مشکلاتی که وجود داره، یکی آتش بس است و گفتگوهای بین الافغانی با حکومت افغانستان است و شاید مشکلات دیگر هم پیش بیاید. اما ما فکر میکنم که همه این چیزا شاید مانع نشود که گفتگوها زودتر به نتیجه برسه. ما فکر میکنم که این دفعه گفتگوها زودتر به نتیجه میرسه و بعد از او به مشکلاتی که وجود داره به او رسیدگی خواهد.
در چارچوب مذاکرات امریکا و طالبان آتش بس 4مین و آخرین عنصر این گفتگوها بود. اما این چهره نزدیک به گروه طالبان میگوید که هفته آینده به قطر سفر دارد و در دیدارش با نمایندگان طالبان بر الزامیت در اولویت بودن آتش بس تاکید خواهد کرد. فاروق اعظم تحلیلگر مسائل سیاسی در مورد میگوید
تفاهم بین الافغانی در سایه اوربند شود، در وقت اوربند شود، برای اینکه یک فشار بر طرفین وارد شود و او را جدی بگیره. اگر وقت برایش مانده شود اوربند 3 ماه 6 ماه این شاید خوبم باشه، به خاطر اینکه اینا یک احساس جدیت بکنه که در امی مدت اینا اوربند در جریان اوربند به یک تفاهم برسه.
برخی از منابع میگویند که ممکن مذاکرات امریکا و طالبان تا 1 هفته دیگر در 12 ماه دسامبر از سر گرفته شود. اما امریکا و طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفتند.
شنوندگان گرامی، گزارشی بود از سید حسیب مودودی که همکارم رویا زمانیان را به توجه رساند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
ده ها جنگجوی پاکستانی و 2 جنگجوی ترکیه داعش با شماری از افغانها در ننگرهار به نیروهای افغان تسلیم شدند. ضیاءالرحمن حسرت در این مورد گزارش می‌دهد.
با سلسله تسلیمی جنگجویان داعش به نیروهای امنیتی افغان در ولایت ننگرهار، بر روز پنجشنبه نیز ده ها جنگجوی داعش و خانواده هایشان با اداره امنیتی ملی این ولایت تسلیم شدند. به گفته مقام ها روند تسلیمی جنگجویان داعش به دنبال بسته شدن راه های یک مولدی و از بین رفتن منابع مالی این گروه توسط نیروهای افغان در این اواخر بیشتر شده است. شاه محمود میاخیل ولی ننگرهار گفت که در بین این افراد ده ها جنگجوی پاکستانی و دو شهروند ترکی شاملند. اینها همه 180 نفرند که 94 نفر مسلحند و متبقی زنان و اطفال هستند. اکثر اتباعی پاکستان هستند، دو ترکی و 20 افغانی شامل آنها هستند. باشندگان ولسوالی های آسیب پذیر ننگرهار تسلیمی جنگجویان داعش را روی وضعیت امنیتی مؤثر می دانند. به گفته آنان فعالیت های داعش در ولسوالی های امتداد خطی دیورند بخصوص مناطق شینوار به مراتب کم رنگ شده است. ملک عثمان یکی از متنفذین قوم شینوار و رادیو آشنای صدای آمریکا گفت
تسلیم شدن داعش ها که فعلا با قوتای امنیتی ولایت ننگرهار در منطقه چین و نازیان و دیبالا تسلیم شده، منطقه فعلا وضعیتش خوب شده، مردم به خانه خود نرفته، اونجا وضعیت بیخی به طور کلی امنیت است، هیچ مشکل در منطقه نیست، فقط منطقه و بازسازی ضرورت داره، دیگه ما زیاد دیگه هیچ تشویش نداریم.
جنگجویان افغان داعش بیشتر باشندگان ولایات قندوز، بدخشان و کنر هستند، اما آن جنگجویانی که از آن سوی خط دیوران به خاک افغانستان داخل شدند دلیل پیوستنشان را به داعش جهاد میگویند. یکی از این جنگجویان که نخواست نامش را بگوید گفت که محافظ زندان داعش بود. مرکز داعش بود، در زندان وظیفه اجرا میکردم. هر نوع مردم نزد من زندانی بودند، مردم ملکی هم بودند و افراد دولتی و نیروهای امنیتی هم بنده بودند و من وظیفه نگهداری زندانیان را عهده‌دار بودم. معلومات دفتر والی ننگرهار نشان میدهد که از چندین هفته به این طرف 413 جنگجو و بیش از 1000 اعضای خانواده های داعش به شمول کودکان و زنان به نیروهای افغان تسلیم شدند. پیش از این جرگه ویژه قومی در ننگرهار فیصله کرده است که حکومت افغانستان اعضای خانواده های پاکستانی داعش را با گرفتن ضمانت به اقاربشان تسلیم کند.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در دیدارش با صدر اعظم اسرائیل در پرتغال یک بار دیگر از موضوع ایالات متحده در قبال ایران دفاع کرده است. شرح بیشتر این گزارش را از من سحر عظیمی بشنوید. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز قبل از ملاقات با همتای اسرائیلیش اعلام داشت که موضوع ایران در صدر اجندای نشستشان می باشد. او اضافه کرد ایران در حال افزایش پرخاشگری است و ایالات متحده در مقابله با این برخوردهای ستیزجویانه فعالانه برخورد می کند. در همین حال آقای پامپیو حمایتش را از معترضان اعتراضات اخیر ایران اعلام کرد و گفت این افراد خواستار آزادی و شیوه زندگی پایدارند و آنها از تهدید رهبرانی که منابع کشورشان را به تاراج می برند واقفند و این رهبران جمهوری اسلامی ایران را اداره می کند.
از زمانی که رئیس جمهور ترامپ مدیریت را به دست گرفته روی کرده متفاوت نسبت به ایران اتخاذ شده است و با برخورد پرخاشگرایانه ایران با اعمال فشار بیشتر مقابله شده است و من فکر میکنم این کاری است که باید رخ میداد.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز چهارشنبه از تعزیرات جدی ایالات متحده بر ایران ستایش کرد و گفت این تعزیرات سبب شکلگیری تظاهرات ضد حکومتی در تهران و فراگیری آن در منطقه شده است. بنیامین نتانیاهو حتی خواستار اعمال برخورد جدی‌تر شد.
به باور من پرخاشگری در ایران رو به افزایش است، اما حکومت آن کشور در حال متزلزل شدن است و من میگویم بیایید این آشفتگی را افزایش دهیم.
آقای نتانیاهو اضافه کرد تعزیرات ایالات متحده سبب ایجاد چالش‌های اقتصادی و سیاسی برای ایران شده و از کشورهای اروپایی نیز خواستار پیوستن به این کمپین شده است. روز گذشته خبرگزاری دولتی ایران از آقای روحانی نقل قول کرده که گفته تحریم غلط و ظالمانه است و آن را کنار بگذارند و در این شرایط مشکلی برای مذاکره ندارند.
هر وقت آمریکا حاضر شه تحریم غلط ظالمانه غیرقانونی نادرست تروریستی خودش رو برداره بذاره کنار، بلا فاصله سران پنج به اضافه یک میتونن ملاقات کنن.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران همچنین در سخنان خود خواهان رهایی معترضانی شده است که در جریان تظاهرات گسترده مردمی در نقاط مختلف آن کشور دستگیر شدند. بر اساس گزارش ها در هفته های گذشته نیروهای حکومتی ایران بیش از 200 مظاهره کننده در برابر افزایش قیمت تیل را کشتند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
کمپانی بزرگ تلکام چینایی هواوی به یک محکمه فدرال ایالات متحده برای فسخ حکم اداره ترامپ که حاملان تلفن‌ها را در مناطق روستایی از خرید وسایل این کمپانی از مدرک وجوه مالی 8.5 میلیارد دلاری حکومت مانع می‌شود، عارض شده است. عبدالواجد عادل شرح بیشتر این گزارش را تقدیم می‌کند.
این دومین اقامه دعوای هواوی برای مقابله با ادعای حکومت است که این کمپانی تهدیدی را متوجه امنیت ملی ایالات متحده می سازد. هواوی در ماه مارچ در برابر مجاز بودن قانون اقامه دعوا کرد که کانگرس امریکا سال گذشته آن را به تصویب رسانید و به اساس آن ادارات دولتی و قراردادیان را از معاملات تجارتی با این کمپانی عظیم تکنولوژی منع می کند. در اقامه دعوای آخری آمده است که کمیسیون فدرالی مخابرات در برابر وضع تعذیرات بر هواوی و رقیب داخلی آن ZTE بنابر نگرانی های امنیتی کار نامناسب را انجام داده است. در کنفرانس خبری در مقر کمپانی هواوی در شنجن به روز پنجشنبه، سانگ لیوپنگ مشاور ارشد قانونی این کمپانی گفت که کمیسیون فدرالی مخابرات FCC بدون داشتن دلیل برای تهدید امنیت ملی این تصمیم را اتخاذ کرده است. سانگ لیوپنگ می گوید:
When passing this decision, the FCC did not offer Huawei to possess or verify the facts.
در زمانی که این تصمیم از سوی کمیسیون فدرالی مخابراتی اتخاذ می شد، پروسه ضروری را طی نکرده و نه هم به حقایق مراجعه شده است و تحت این شرایط به طور روشن و در محضر همگانی شرکت ما را متهم به تهدیدات امنیتی ساخته است. صادر کردن این امر از سوی کمیسیون خلاف قانون اساسی بوده، از این سبب هواوی چاره جز توسل به اقامه دعوا نداشته است.
کمپانی هواوی دخیل یک دعوای حقوقی دیگر در مورد منگ مانجو نیز بوده است. منگ مانجو مامور مالی و دختر بانی کمپانی رن جنگفی بوده که از سوی کانادا در دسامبر گذشته به اساس مطالبه امریکا که میخواست نام برده به امریکا سپرده شود توقیف گردید. بر او اتهام وارد گردیده است که از تعذیرات ایالات متحده بر ایران تخطی کرده است. ایالات متحده و سایر کشورها نگرانند که کمپانی های تکنولوژی که در کشورهایی که حکومت های مانند چین دارند می توانند روی این کمپانی ها نفوذ داشته و از این سبب می توانند شبکه ها را غیر مسئول سازند. رئیس جمهور ترامپ یک فرمان اجرایی را در ماه می به امضا رسانید که به اساس آن کمپانی های امریکایی را از استفاده از وسایل از کمپانی هایی که می توانند تهدیدی را به امنیت ملی متوجه سازند منع می سازد. اما چندی بعد از آن اداره ترامپ بعضی از مراحل‌های محدود را نموده است که هواوی می تواند برخی از وسایل را بالای ادارات به فروش برساند که آنها شبکه‌های بی سیم را در مناطق روستایی فراهم می کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری امشب ما از رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه های دری و پشتوی ما ادامه خواهد داشت. همکاران ما در بخش پشتو هم تا دقایق بعد حضور شما خواهند رسید و برنامه بعدی را به شما تقدیم خواهند کرد. شب و روز شما بخیر. خدا نگهدار.
رضوانی